الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در صورت ثالثه است، جایی که شک کنیم آیا تکلیفی که متعلق به طبیعی است اعتیان به فرد محرم اون تکلیف ساقط می شود یا تکلیف سکوت پیدا نمی کند. البته این در صورتی می شود که واجب توسلی بوده باشد، توسلی بالمعنى المعروف، که در سکوت تکلیف قصد قربت معتبر نیست. روی این اساس احتمال می دهیم تکلیفی که متعلق به طبیعی است اون تکلیف به اتیان به فرد محرم ساقط می شود، چون که فرد محرم همون ملاکی را که فرد محلل دارد همون ملاک را دارد، احتمال می دیم این ملاک را داشته باشد. گهرن اون فرد محرم، بله فرد محرمی که هست مسقط تکلیف می شود، به احتمال هم می دیم که فرد محرم ملاک را نداشته باشد و بما این که ملاک فرد محلل را ندارد تکلیف باقی است و ساقط نمی شود. فعلا کلام ما این است، این در شک در واجب و توسلی که آیا این واجب توسلی به اتیان به فرد محرم ساقط می شود یا باید فرد محلل اتیان کرد، مقتضی قاعده یعنی اصل لفظی، و اگر اصل لفظی نبود مقتضای اصل عملی سکوت او عدم سکوت است. مقدمتاً یه عرضی را خدمت شما بگویم، اون این است که ما این سور ثلاث را که بحث کردیم، سکوت و تکلیف به فعل الغیر، سکوت و تکلیف بالفرد الغیر الاختیاری ای غیر العمدی، یا سکوت امر به واسطه فرد محرمی که الان بحث می کنیم، این سه موضوع، این سه مورد که موضوع بحث ما هست در عوامل تکلیفیه هست. اونجاییست که به طبیعی امری خورده باشد که اون امر تکلیفی باشد، منتها امر تکلیفی یا تعبدی یا توسلی فرقی نمی کند، چشاره ایجاب کرده است، اون ایجابی که یکی از تکالیف خمسه است، که اون وجوب مخالفتش مستحق عقوبت و امتثالش و اتیانش به قصد القربه موجب مصوبت است. این سه مورد اینجاست که موضوع بحث ما بود. و اما اون عواملی که رو طبیعت می رود و اون عوامل ارشاد الالوضع است، به صورت تکلیف است، ولیکن در حقیقت ارشاد به حکم وضعی است، اونها از محل بحث ما خارج است. مثلا فرض کنید وقتی که کسی از امام علیه السلام سوال می کند از صوبی که اصحاب اهل بود، امام علیه السلام می فرماید اغسله بالماء مرتين، توجه کردید، یا سوال می کند از امام علیه السلام که بدن عضو اصحاب اهل بول، امام علیه السلام می فرماید بل ریخته بشود سب علیه الماء مرتين، این جور امر که می فرماید این تکلیف نیست، یکی از واجبات شرعیه این نیست که من فرض بفرمایید صوب را باید دو دفعه بشورم، نه صوب نجس شد انداختم اون طرفم، مخالفت تکلیف نکردم. اون امری که اغسل همدته این امر ارشادی است، معناش درست توجه کنید چی عرض می کنم، معناش این است که نجاست بولی با ماء قلیل بالغسل بالمدته این پاش می شود، این ارشاد به طهارت متنجسه به بول است. صوبی که متنجسه به بول است او طهارتش یحصل بالغسل مرتین، بدنی که تنجس دارد طهارتش حاصل می شود تنجسه به بول دارد، یحصل بالغسل مرتین. این ارشاد به این است، این امر که اغسله مرتین سب علیه لما مرتین، این امر که می فرماید این صورتن تشریف است، حقیقتن تشریف نیست. بدون جهت این زور عوامر که عوامر ارشاد، ارشاد به حکم وضعی است، اینها فرد محرم را هم می گیرن، این اشکالی نداره. امام علیه السلام می فرماید متحر توجه کردید، این صوبی که بول به او اصابت کرده است شستن با آب است دو دفعه، چه با آب مباح بشوید چه با آب غصبی بشوید، هر دو تا را می گیرد. اطلاق با اگر اون روایاتی نبود که اگر آب بود بله آب قلیل بود اصابت کرد واقع شد در او غزلی افتاد، اون آب را بریز، توجه کردید لا تشرب منه و لا تتوضأ، بریز او را، اونها نبود میگفتیم با آب که نجس به او اصابت کرده بشوری باز پاش میشه، من داو قید ثابت شده است که آب اگر متنجس شد او دیگه پاک نمیکنه. اما آب متنجس نیست، پاک است ولیکن مغصوب است، عیب نداشته، اطلاق میگیرد. این که میفرماید اغسله مرتین، این صورتن تکلیف است، ارشاد به حکم وضعی است، حکم وضعی فرد محرم را میگیرد، هیچ اشکالی ندارد. معناش این است که اگر با آب غصبی هم شستی پاک میشود، اما این را شستی معاقبه بر شستن هستی اون یه مطلب دیگری است، غصب کرده ای تصرف در ملک و مال مردم کرده ای، اون یه تشریف دیگر. اما توجه کردید اگر شستی پاک می شود، این حکم وضعی با اون نهی تشریفی تنافی ندارد. اون که بگوید غصب نکن، تصرف در مال غیر نکن، از اون طرف هم بگوید اگر تصرف کردی شستی پاک می شود، با هم تنافی ندارد. مثل نهی در معاملات می شود که نهی تکلیفی در معاملات که ایجاد نکن، روز جمعه ندا شد بر صلات جمعه بیع را ترک کن، منافات با حکم وضعی ندارد که اگر مخالفت کردی معذور بله موجود کردی بیع را صحیح می شود ممزاست. چه جور اونجا نهی تکلیفی منافات ندارد با بله صحت حکم وضعی در معاملات، اینجا هم همین جور است، همون حکم وضعی است منتها معامله نیست. توجه کردید نهی بر این که با آب غصبی نشور و اما اگر شستی پاک می شود هیچ با هم تنافی ندارد. علا حاصل اساس اینی که بله مثال زده شده است در ما نحنفی چاره امر کرده است به غسل ثیاب من النجاسات، توجه کردید این یه فرد محرم دارد که عبارت از غسل به ماء مغصوب است، یه فرد محلل دارد، کلام این است که مقتضی القاعده اتیان به فرد محرم مسکت تکلیف می شود یا نمی شود، بلی اینجا مسکت تکلیف می شود چون که ولو فرد محرم است و امر او را نگرفته است، ولیکن اون غرض هست اونجا به فرد محللم موجود محرمم موجود میشه، این حرف اشتباه است. اینجا خود طبیعی که شاره غسل مرتین را طبیعی و غسل مرتین را متحقیل قرار داده فرد محرم را میگیرد، این داخل محل کلام ما نیست در این قاعده که بحث میکنیم در مقام سالیست، این حکم وضعی است. در حکم وضعی منافات ندارد شیئی حرام بشود، ولیکن مکلف اگر ایجاد کرد اثر وضعی به اشبار بشود. بدون جهت محل کلام در جایی است امر تکلیفی باشد. این اوامر کجا تکلیفی است کجا ارشادی است ما فعلا ضابطش را نمیگوییم دیگر، چون که اگر ما گفتیم انشاءالله در مقدمه واجب، مقدمه واجب وجوب ندارد تکلیف ندارد، توجه کردید این عوامی شده است که اغسل صوبکه اغسل بدنکه ازا کنت من الصلات فاغسل وضوءکم و ایدیکم، اینها همش ارشاد می شود، ارشاد به بل شرطیت للصلات یا حصول طهارت که شرط صلات است و امثال ذلک. فعلا ما در این مقام نیستیم، کبرا را می گوییم. اگر در زایی امر تکلیفی شد، ارشاد به وضع نشد، تکلیف شد، اونجا طبیعی یه فرد محرمی دارد، یه فرد محللی دارد. کلام عبارت از این است که اتیان به فرد محرم مسکت از فرد امر به طبیعی هست یا نیست، کلام در این است. نه، اطلاقش چون تقیید به قدرت نمی شود، ملاک در اون تکالیف چون که تقیید خواهد شد. شاره وقتی که امر کرد به دفن موتا، از اون طرف هم نهی کرد، توجه کردید، از غصب کردن در ملک لغیر، میت را بردن در ملک غصبی بل دفن کردن، توجه کردید. این دفن متعلق امر نیست، مأمور به نیست. چرا؟ چون که مفروض این است که اون خطاب لا یحل مال امری مسلم، خطاب لا تقصب از او بر تعبیر میکنن، او تمام افراد غصب را حرام کرده، یکمی این را هم حرام کرده. وقتی که این زور شد دیگه شاره نمیتواند بله امر بکند بر این که ترخیص بدهد که میت را اینجا دفن بکن. این تحریم با ترخیص نمیسازد. انشاءالله در باب اجتماع نخواهیم گفت. در جایی که عنوان منهی و نهی با عنوان متعلق الامر، اینها اتحاد وجودی پیدا کردند، اتحاد وجودی پیدا کردند. یعنی اونی که وجود مأمور به هست خارجن به عینه وجود منهی و نهی هست. این موارات فعل است کما این که مصداق دفن است به عینه تصرفی در ملک الغیر است. بدون جد این محرم از خطاب لا تقصب خطابش این هلالی است، نکته در سیاق نفی و نهی افاده عموم می کند، این هم حرام است. این نمی تواند دیگر که محرم هست مصداق مأمور به بوده باشد، یعنی امر به او شده باشد یا ترخیص در تطبیق داده باشد که دفن میتی که امر کرده امون طبیعی را می تونی به این فرد تطبیق بکنی. نه ترخیص ممکن است، نه امر به او ممکن است، چون که نمیتواند شیئی که محرم است مأمور به و مصداق مأمور به بشود، گهدم باید این از تحت خطاب امر خارج بشود. این ولی توجه کردید خطاب امر که امر به دفن الموت هاست، این را نمیگیرد. این دفن که در مکان مباح باشد، یعنی در عرض قصبی نباشد، بدون جهت میگویند فقها میگویند که تغییر در اینجا از باب اجتماع الامر، از باب اجتماع الامر و نهی است. یعنی اینجا شاره در لسان نگفته است که ادفنوا و موتاکم فی الاراضیل مباحه، اینجور نگفته است. این تغییر ندارد مثل اعتق رقبتا مؤمنه، این تغییر تغییر شرعی است. مثلا شاره فرموده است برای اینکه بله نماز بخوان، توجه کردید، در صوبی که ذهب و فضه نباشد، اون تقیید تقیید شرعی است، یعنی شاره خودش قیدخص کرده است. ولیکن یه تقییداتی از که اونها را شاره اخص نکرده، او از باب امتناع اجتماع الامر و نهی است. عقل تقیید می کند چون که اجتماع نهی ممکن نیست. میگن تقیید صلات به اباحه مکان که باید مکان صلات مباح باشد، تقیید شرعی نیست، تقیید از باب اجتماع الامر و نهی است. اینجا هم تقیید این که دفن باید در عرض مباح بوده باشد از باب اجتماع الامر و نهی است، چون که نمی شود این مبغوضی که است شاره بله امر بکند یا ترخیص در تطبیق بکند. پس این باید از اطلاق اتفن و موتاکم این فرد خارج بشود. وقتی که خارج شد مکلف اشیان کرد، واجب توسلیست دیگر، واجب توسلیست، فرد محرم را اتیان کرد، این مسکت هست یا مسکت نیست. احتمال میدیم همون غرض دفن در مکان مباح را همین داشته باشد، ملاکش را تکلیف ثابت بشود. به احتمال میدیم نه مسکت نباشد، توجه کردید. اینجا هم واجب تعبدی نیست، قصد قربت هم که معتبر نیست. خب مقتضای اصل لفظی، توجه کردید، مقتضای اصل لفظی کشار امر می کند به دفن الموتا، و این امرش مطلق است، مقید نیست که ما به مالا مادام لم یدفن فی مکان غصبی اطلاق دارد، چون که این دفن اینجوری خارج از متعلق امر است. به بیانی که گفتیم مسکت باشد باید امر مقید بشود و عدم حصولی، وقتی که قیدی ندارد مقتدر اطلاق این است که این فایده ندارد، باید میت دفن بشود در غیر مکان غصبی دفن بشود. و اگر فرض بفرمایید توجه کردید این اطلاق در بین نبود، نوبت به اصل امری رسید، استصحاب بقای وجوب دفن اونهایی که استصحاب را در شبهات حکمی جاری میدانند، یا اونهایی که قاعده اشتغال را در شک در سکوت و تکلیف معتبر میدانند، اینجا جای قاعده اشتغال است دیگر، چون که تکلیف داشتی دفن کند، نمیدونیم به این تکلیف ساقط شد یا نه. بله بناءً علی ما ذکرنا نوبت به اصل عملی توجه کردید برسد، که گفتیم براءت بنابر حرف ما اصل عملی مقتضاش براءت است، ولیکن نوبت به اصل عملی نمیرسد، اصل لفظی هست و مقتضاش این است که نه تکلیف باقی است. بدون جد فتوا هم همین جور است که اگر میت را در مکان غصبی دفن کردن باید او را در بیانن در مکان مباح دفن بکنن. سرش این است که این مصداق واجب نیست، اگر تکلیف را ساقط بکند به ملاک ساقط می کند، ملاک هم ما راهی نداریم کشف بکنیم از کجا بدانیم که این ملاک را دارد، بلکه مکان غصبی اصل ملاک دفن را ندارد و شعاره هم مفروض این است که خطابش این را نمی گیرد که تا کشف ملاک بشود از شمول خطاب شعاره. هازا کلهو در صورتی بوده، در صورتی است که اونی که متعلق تکلیف هست، متعلق امر وجوبی است، او نتواند فرد محرم را شامل بشود، که باید او فرد محرم از تحت او خارج بشود تبعیدن کما ذکرنا. و اما اگر نه، انشاءالله تفصیلش در باب استماع نهی از خواهیم گفت، اگر تقییدی نشد، مثل این که امر و نهی اجتماع اینها به اتحاد وجودی نیست، بلکه این عنوان مأمور به با عنوان منهی و نهی اینها بله وجود انضمامی دارند، دو تا وجود هستند که با هم دیگر منظم هستند، توجه کردید، ولیکن اینها اتحاد در وجود ندارند. مثل چه؟ مثل اینکه فرض بفرمایید بر اینکه فرض بفرمایید انسان وضو میگیرد در جایی که غساله وضو میریزد به ملک مردم که ملک مردم هم راضی نیست، بابا آب نریز تو حیات ما، تو پوش بام خودش گرفته وضو میگیرد، از اون آبش هم از ناودانی که گذاشته، یا فرض کنید بدون ناودان اون آب میریزد به ملک مردم، اونم داد میکنه که من راضی نیستم، ملک ما را خیس کردی، دیوار ما را خیس کردی، توجه کردید؟ این چه جور است؟ این وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ توجه کردید؟ این بحثی ندارد، انشاءالله در باب استماع نه گفت، خواهیم گفت که اینها اتحاد وضودی نیست. وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، اون آب ریختن به ملک مردم اون داخل در وضو نیست، و وضو همون غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است. اینه غصب هم اون ریختن آب به ملک مردم است، به وضو رفتی ندارد. وضو عنوان وضو منطبق می شود بر اون غسل الوجه و الیدین، عنوان غصب هم منطبق می شود بر وجود آخر، منطقه این وجود منظم هستند، دوتا وجود به همدیگر منظم هستند. اونجا خواهیم گفت که حتی عبادی هم بوده باشد عمل، وضو را باطل نمی کند. و در صورتی که مشلح میتونست وضو بگیرد در که آبش را به ملک مردم نریزد، خب الان وضو میگیرد آبش را به ملک مردم میریزد، یه معصیتی میکند، اما مأمور به موجود میشود، حتی از قبیل عبادت بوده باشد. در حقیقت این فرد محرم نیست، وضوش حرام نیست، این که مجزی است نه از جهت این که فرد محرم است و مجزی است، نه عبادت است، عبادت با حرمت نمی سازه، فرد طبیعی است. اونی که در حقیقت در ما نحن فی حرام است، او اصلا فرد طبیعی نیست، فرد طبیعی متعلق الامر نیست، اون امر آخر است. مثل مسئله معروف که نماز میخواند به اون زن اجنبی هم جلوش از هی نگاه میکند با او، توجه کردی؟ صلاتش عبارت از تشبیه رو نمیدونن تسبیح و قرائت و رکوع و سجود است. اون فعل نظری للاجنبی نگاه کردن چشم است، رفتی به صلات ندارد، وجود وجود انزمامی است. حرمت این بر منظم بله اون صلات را فرد محرم نمی کند و صلات عبادتن هم واقع می شود، توجه کردید؟ انشاءالله تفسیر کلام در باب الاستماع و الامر و النهی است. غرض این حرفی که می خواهم نتیجه این شد، نتیجه ای بحث ما اینی که در عرصن معروف است که اینجا این واجب واجب توسلی است، فرد حرامش هم مسکتشه، مثل غسل صوبه به ماء غصبی است. این حرف اشتباه است. واجب توسلی فرقی ندارد با واجب تعبدی. وقتی که وجوب وجوب تکلیفی شد، امر امر تکلیفی شد، فرد محرم نمیتواند داخل مأمور به بشود. بدون جهت اجزای فرد محرم ولو واجب واجب توسلی باشد دلیلی ندارد، مگر ملاک را از خارج احراز بکنیم. و این هم قیاس به غسل صوب نمی شود. غسل صوب اون امرش عرض کردم امر ارشادی است. امر ارشادی فرد محلل و محرم هر دو تا رو شامل می شود، این منافات ندارد حکم وضعی با نهی تکلیفی. اینی که واجب توسلی است فرد محرم هم کافی است، این حرف بی اساسی است. این حرف نتیجه بحث ما این شد که مجرد این که واجب واجب توسلی است، پس فرد محرمش هم کاویز، نه اینجور نیست. فرد توسلی با فرد تعبدی در این جهت یکسان هستند که چه جور در فرد در عبادات اون فرد محرم نمیتواند داخل مأمور به بشود و عبادت بشود، فرد منهی گنان هم نمیتوند داخل طبیعی که وجوب توسلی به او متعلق شده بشود. منتها در غیر العباده ممکن است فرد محرم ملاک داشته باشد و تکلیف را ثابت کند، ولیکن اون ملاک دارد را ما باید احراز بکنیم. این حاصل کلام ما بود. برگردیم به کفایه. پس کلام ما در واجب تعبدی و توسلی بل معنی المعروف بود، تعبدی بل معنی المعروف و توسلی به معنی المعروف. ما تعبدی نه فقط اون جایی را میگیم که متعلق به وجوب عبادت است، ما او را نمیخواهیم. اینجا مراد از واجب تعبدی در مقابل واجب توسلی است. و الا اگر فرض بفرمایید واجب تعبدی را تفصیل کنیم به اون جایی که متعلق به وجوب عبادت بوده باشد، عملی که فی نفسه عبادت است، در مقابلش اون عملی می شود که فی نفسه عبادت نیست. عملی که فی نفسه عبادت نیست ممکن است در سکوت امرش قصد قربت معتبر باشد، ممکن است نباشد، تقسیم ثلاثی می شود. نه، تعبدی در اینجا معناش نیست که متعلق به وجوب عبادت است، این نیست. مراد از تعبدی مقابل توسلی است. توسلی کما بینا اون فعلی است که به او تکلیفی متعلق شده باشد و در سکوت اون تکلیف قصد قربت معتبر نیست، ولو در استحقاق مصوبت بر موافقت اون تکلیف قصد قربت معتبر است، شما ذکرنا در تمام تکالیف است. ولیکن اگر قصد قربت نشد، در سکوت تکلیف قصد قربت معتبر نیست. تعبدی عکس این می شود. تعبدی اون واجبی را می گویند امری که به او متعلق شده است، در سکوت آن امر قصد قربت معتبر است. ما دامی که قصد قربت نشود، امر ساکت نمی شود. مراد اینه بدون جهت تقسیم سنائی می شود، نه سلاسی می شود. این تعب واجب تعب بودی، نه مراد اون واجبی که عبادت بوده باشد، مراد واجبیست که در سقوط تکلیف به او قصد قربت معتبر بوده باشد. بله؟ چون که بعد از اینکه ادله را که ما بحث ما عنوان کردیم، ادله را ذکر کردیم، معلوم می شود که متعلق عبادت باشد او دخل ندارد. فقط تمام بحث در این است که قصد قربت در متعلق می شخص کرد یا نمی شود. این توضیح داده معلوم می شود که عبادت مدخلیتی ندارد. کلام این است، ما اگر شارع امر کند ما را به فعلی، شک کنیم که این از قبیل توسلی است، یعنی به مجدد اتیان بالمتعلق تکلیف ساقط می شود، احتیاجی دیگر به قصد قربت ندارد در سقوط تکلیف، یا واجب واجب تعبدی است، یعنی الا ولابد تکلیف ساقط نمی شود مگر اینکه اتیان بشود متعلق الامر به قصد القربه. اگر در این معنا شک کردیم، کلام ما این است که مقتضای اطلاق متعلق، اون سابقاً گفتیم که مرحوم آخوند به اطلاق هیئت تمسک کرده، به اطلاق وضو، گفتیم اون درست نیست. کلام کل کلام این است، آیا اطلاق متعلق متعلق وضو می توانیم با اون اطلاق که قید قصد قربت در خطاب نیست، منفصلا هم نیست، می توانیم با اطلاق متعلق که مقدمات حکمت در او جاری کنیم و بگوییم که نه، در سقوط تشریف قصد قربت معتبر نیست، در صحت این عمل، یعنی در تمامیت این عمل به حیث که تکلیفش ساقط بشود قصد قربت معتبر نیست. این به عرض می کنم آخه تقسیم واجبات به این که یا شب واجب است یا روز واجب است، توجه، یا در فرض کنید به پیرها واجب است یا به جوانها واجب است، این تقسیم خیلی می شود. اونی که دخل در بحث ما دارد، اون تقسیمی که در بحث ما دخل دارد، اون سنایی است، یه واجبی است که در سقوط تکلیف او قصد قربت معتبر نیست، این توسلی، یه واجبی هست که در سقوط تکلیف او باید قصد قربت بشود، او فی نفسی عبادت هست یا عبادیتش به قصد قربت شده است، او دخل ندارد. کلام ما اینه، اگر ما شک کردیم در متعلق وجوب تکلیفی که سقوط تکلیف این به قصد قربت باید بشود که بدون قصد قربت ساقط نمی شود، یا اینکه نه، به نفس اتیان متعلق تکلیف ساقط می شود. کلام این است که آیا با اطلاق متعلق و تکلیف که مقدمات حکمت را، مقدمات اطلاق را در متعلق اجرا کنیم و بگوییم مقتضای اطلاق متعلق قید ثابت نشده، همون توسلیت است، به مجدد اتیان متعلق تحکم می کنیم که تکلیف ساقط می شود، قصد قربت معتبر نیست. توجه کردید، لازم نیست انسان در اتیان این عمل که این عمل را اتیان که می کند قصد قربت بکند، نه، قصد قربت معتبر نیست. مواردی هست که ما شک داریم که قصد قربت در این اعمال معتبر است یا نه، حتی یکی از اون اعمال این صوم است که در آخر بله محل خدشه شده است در بعضی کلمات، که قصد قربت معتبر است در صوم یا نیست، توسلی است یا تعبدی است. اینجور نیست که غیر از این بحثی بوده باشد که در فکر زیل ندارد، مصداق ندارد، نه، مصادیقی دارد که محل شک است، شاید تعبدیت است یا توسلیت. کلام اینه، اصل لفظی بله مقام اول است، اصل لفظی اگر غمزه این از او شد، ما فرض کنید گفتیم اصل لفظی نیست یا به اطلاق متعلق اصلا نمیشه تمسک کرد، اصل لفظی نداریم مطلقا، یا در بعض موارد که مولا در مقام احمال اجمال است نوبت به اصل عملی رسید، آیات ما نحنفی مثل دوران لعن بین الاقل و الاکثر الارتباطیین شک کردیم که قصد گربت مدخلیت دارد، حکم میکنیم برای این که نه مدخلیت معتبر نیست، این در شک فلسیت و شرطیت براعت از شرط شرطیت شرط مشکوک و جزئیت جز مشکوک زاری میکنیم. اینجا هم میگیم قصد گربت معتبر نیست در اتیانش، یا اونجا ولو قائل به براعت شدیم اینجا باید اشتغالی بشویم. شک در سکوت تکلیف است اینجا، مثل اونجا نیست که مرحوم آخوند اصرار دارد بر اینکه در مقام قاعده اشتغال است، ولو ملتزم بشویم در بحث شک در جزئیت و شرطیت به براعت در اقل اکثر ارتباطیه، در این دو مقام باید بحث کنیم. مقدمم بر بحث کلمات مرحوم آخوند را در مقام به طور تفصیل بیان کنیم، چون که کلماتی ایشان در مقام که دارد این هاست که بعد از این که حقیقت ها در اینها واضح شد میتوانیم ما اون حرفی را که در مقام لازم است بر میتوانیم برسانیم و بگوییم. مرحوم آخوند اموری را در مقام ذکر می کند، یکی از آن امور همون تعریف توسلیت و تعبدیت است، با اون بیانی که عرض کردم. بعد ایشان امر آخری که در مقام می فرماید اموری که معتبر است در متعلق و تکلیف، اینها را تقسیم به دو دسته می کند. می گوید اموری که معتبر است در متعلق و تکلیف، اینها دو قسم هستند. یک قسمشان این است که اگر شارع به اون عمل تکلیف را متوجه نکند، امر را به اون عمل متعلق نکند، شارع وجوب را متعلق نکند، میشه اون قید را در خارج ایجاد شد. ایجاد قیدان عمل، چه قید عمل هستا، موقوف نیست که به اون عمل امر بشود، انسان میتواند اون قید را در خارج موجود کند. کما این که خود آمر بخواهد قید عمل را لها و تصور بکند، احتیاج ندارد که امر کند به اون عمل، نه قید را هم لحاظ می کند، مثل طهارت، مثل وضو، مثل طهارت از خبث هم همین زور است، طهارت صوب و بدن که اینا قید صلات است دیگر، مثل استقبال قبله که قید صلات است. شارع بدون اینکه شارع به صلاتی امر بکند، انسان می تواند رو به قبله وایستد، این موقوف نیست برای اتیان قید در خارج شارع امر به صلات بکند، امر به عمل بکند. خوب رو به قبله بله وایستادیم، بله تصور این که انسان لحاظ کند قید را، خدا آمر لحاظ کند استقبال قبله را، موقوف به امر نیست، آمر لحاظ می کند استقبال قبله را بدون این که امر بکند صلات را، صلات را توجه کردید لحاظ می کند مستقبلن الی قبله، بعد امر می کند، اصلا قبل از این که امر را بکند متعلق را و این قید را لحاظ می کند. پس یک قیودی هست که اینها قیود متعلق هستند، قبل از این که شارع امر بکند، مولا امر بکند با اون عمل، اون قید در خارج ایجادش ممکن است از مکلف و از آمر هم قطع نظر از امر لحاظ اون قید ممکن است. این یک اسم از قیود متعلق است. متعلق قیود دیگری دارد که قسم ثانی است. این قسم ثانی از قیود موجود نمی شود، توجه کردید، مگر اینکه امر به عمل متوجه بشود. امر را اگر مولا به عمل کرد، اون وقت متمکن می شود که عبد قید را در خارج موجود بکند، توجه کردید. مثل اینکه مثلا شارع توجه کردید امر بکند به صلات، قاصدن وجوب الاجزا و استحباب اجزا، چون صلات یه اجزایی دارد واجبی، یه اجزایی دارد مستحبی، مثل فرض کنید صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در بین صلات اعمال صلاتی، در ضمن اعمال صلاتی صلوات فرستادن مستحب است، یا قنوت مستحب است، فرض بفرمایید استازه ای قبل قرائت الحمد مستحب است، اینها فرض کنید اینها اجزای صلاتی هستند. بله فرض بفرمایید ما ملتزم نیستیم به این، اینها اجزای صلاتی مستحبی هستند، یه اجزای واجبه دارد مثل قرائت حمد، قرائت سوره، رکوع، ذکر واجبی رکوع، ذکر واجبی رکوع و امثال ذالک. شارع امر بکند، توجه کردید، به صلات که اجزاش را انسان اتیان بکند، قاصدن وجوبها و استحبابها ندبها. خب تا مادام چاره به صلات امر نکرده است، امری که نسبت به بعض الاجزا وجوبی است، نسبت به اجزای دیگر نه اون استحبابی است، با اون بیانی که در اجزای مستحب گفتیم، تا مادام که امر نکند مکلف نمیتوند این گویود را اتیان بکند. میتونه؟ نه. خودش آره هم ربما قیدی را نمیتوند لحاظ کند، لحاظ تفصیلی ها، یه لحاظ اجمالی هست، یه لحاظ تفصیلی هست. این را شما میدانید که انسان وقتی که خاص لحاظ تفصیلی بکند شیئی را که در خارج موجود است، باید وجود داشته باشد. وقتی که وجود داشت، فعلیت داشت در خارج، او را لحاظ میکند، لحاظش لحاظ تفصیلی میشود، یعنی صورت تفصیلی از اون موجود خارجی برمیدارد. مثلا فرض کنید زید هنوز زن نگرفته، توجه کردید، میگه انشاءالله چند سال دیگه یه زن میگیرم، یه پسری برای من میشود، اول پسری که آمد به دنیا اسمش قاسم است، توجه کردید، الان لحاظ کردم پسر را، لحاظ کرده یا نه، اما لحاظش چیه؟ لحاظ تفصیلی است؟ لحاظ تفصیلی که ندارد، لحاظ لحاظ اجمالی است، یعنی به عنوان مشیر اون وجود خارجی را لحاظ کرده، به عنوان مشیر چی اشاره می کند، یه زنی می گیرم از اون یه زن، چون این زن عنوان مشیر است، اگر یه پسری میاد اون پسر اسمش چیه، این عنوان مشیر است. آمری که هست، آمر وقتی که بر عملی امر می کند چون امر قید دارد، قید قیدیست که قبل الامر نمیتواند او را لحاظ تفصیلی کند. مثل چه؟ مثل این که شارع بگوید صلات را به دائریت این امری که موجود است بیار، باید امر را اول به صلات بکند، امر موجود بشود، بعد لحاظ بکند که به دائریت این امر، لحاظ تفصیلی بعد الامر میشود. قصد قربت هم معناش اینه دیگر، قصد قربت اتیان عمل است به داویت این امری که موجود است. تا مادامی که مولا امر نکند، این قید را نمیتواند لحاظ تفصیلی بکند. مرحوم آخوند میخواد اینجور بگه، میگه اینی که شما شنیدید وقتی که شارع به عملی امر کرد، ما شک کردیم که این عمل قیدی دارد یا ندارد، به اطلاق متعلق که مولا در مقام بیان بود اگر متعلق قید داشت، اصل اولی این است که قید را ذکر می کرد و قید را ذکر نکرده است و قید را ذکر کردنم ممکن بود، پس قیدی ندارد این متعلق. اینه دیگر، این که به اطلاق متعلق قید محتمل را دفع می کنند، این در قیودی است که از قسم اول باشد، یعنی قیودی باشد که قطع نظر از امر و اون عمل مکلف میتواند قادر است اون قید را بیاورد و مولا هم متمکن است اون قید را قطع نظر از امر، توجه کردید، لحاظ تفصیلی کند به اون نحوی که گفتی. و اما در قسم ثانی از قیود، قیودی که مکلف اونها را نمیتوند بیاورد الا اینکه امر بکند به اون عمل، خود مولا هم نمیتواند لحاظ بکند اون قید را در متعلق مگر اینکه به ذات آن عمل امر کند. اولا در این قیود اگر شک کردیم، اینجا به اطلاق متعلق نمیشه دمسته کرد. چرا؟ چون که مولا نمیتوند این قید را در متعلق اخذ کند، چون که گفتیم قبل از امر کردن مولا متمکن از لحاظ نیست، نقش یعنی قابل نیست قید که مولا او را لحاظ بکند به لحاظ تفصیلی. پس در این قیدی که تا مادامی که به عمل امر نشده است، عبد متمکن نیست اون قید را ایجاد کند و مولا متمکن نیست او را لحاظ بکند، در این زور قیدی اگر شک کردیم که در متعلق دخیل است یا مدخیل نیست، که در سکوت امر دخیل است یا نه، اینجا نمیتونیم به اطلاق متعلق تمسک بکنیم، چون که مولا نمیتونیست این را در متعلق اخذ کند. قبل از امر که متعلق را لحاظ میکرد، لحاظ این ممکن نبود در متعلق، تا بگیم چون که در متعلق لحاظ نکرده و قیود متعلق را بیان میکرد و این را بیان نکرده است، پس متعلق مطلق است، نمیشود این را گفت. بدون جدیشان میفرماید که قصد گربت از این قبل. بعد برای خودش در ما نحرفی بله می فرماید که ممکن است کسی بگه که یه توهمی در که انده در ما نحرفی هست، اون توهم این است که نه، در این قیود هم مولا می تواند برای در متعلق این قیود رو اخذ کند. این قیودی که توجه کردید که لحاظ تفصیلیش ممکن نیست الا بعد الامر، این قیود را هم مولا می تواند در متعلق اخذ کند. به چه بیان؟ به بیان این که اما در این قیود یه امری هست راجع به مکلف که قدرت داشته باشد باید قید را اتیان کند، چون که قید مقدور را نمیشه امر شک تو اتیان بکن. یه امری در ناحیه مکلف معتبر است که باید قدرت بر اتیان قید داشته باشد، یه امری هم در ناحیه مولا معتبر است که بتواند در متعلق اخذ کند. توهم این است که هر دو امر در مانحنفی موجود است. اما قدرت مکلف، خب قدرتی که در مکلف لازم است حال الامر معتبر نیست، در ظرف عمل مکلف باید قدرت به عمل داشته باشد. مثل در مثلا فرض کنید در حد که واجب معلق است انسان مال پیدا کرد، حج واجب می شود. اما الان که ماه رجب است که حج را نمیتوند اتیان بکند، حج در اشهر در اشهری زیر حج باید واقع بشود. این زور دیگر این قدرت این دل ظرف العمل معتبر است، این دحال الامر لازم نیست مکلف قادر بوده باشد. اینجا هم همین زور است، قصد گربت را ولو مکلف حال الامر نمیتواند، چون تا مادم که امر نشده نمیتوند صلات را به داویت امرش بیاورد، اما بعد از این که امر شد صلات را به داویت امر میآورد. پس مکلف قدرت به قید دارد در ظرف العمل. مولا هم لازم نیست قید را به لحاظ تفصیلی لحاظ بکند در متعلق الامر اخذ کند. توجه کردید؟ به لحاظ قید به عنوانش لحاظ بکند، به لحاظ این که صلاتی که به داویت امر اتیان می شود طبیعی گلمرها. توجه کردی امر شخصی را لحاظ نکرده است، به داویت طبیعی گلمر صلاتی که به داویت طبیعی گلمر اتیان می شود، نه این امر که باید امر در خارج موجود بشه لحاظ تفصیلی کند، به لحاظ طبیعی گلمر یا به لحاظ مشیز، به لحاظ آن امری که در موتش موجود می شود، مثل اون پسری که زنم بعد از چند سال می زاد. توجه کردید به لحاظ مشیز می تواند بداویت امر را یا قید را لحاظ بکند به عنوان طبیعیش، به عنوان کلیش که در عبارت مکاسب در عبارت کفایه اینه، قید را به عنوان کلیش اخذ کند، یا نه به عنوان مشیر همون شخصی را لحاظ کند ولیکن به عنوان مشیر در متعلق اخذ کند. پس محظوری ندارد، قید را میتوند در متعلق اخذ کند، عبدن قادر است. بدون جد باز مقدمات اطلاق تمام میشود. ملاحظه بفرمایید. کلام تسلیم.